عرض کردم. انشالله امشب هم یکی از ابعاد جهاد عرض خواهد شد و اون هم جهاد خانوادگی هست. ممکنه شخصیتی اهل نماز باشه، اهل روزه باشه، اهل مستحبات باشه، اهل واجبات و ترک حرام باشه، اهل هر کار خوبی که ما تصور بکنیم ایشون اهل اون هست، اما این شخص در بحث جهاد خانوادگی موفق نیست. خب این ایراده، این لنگ میزنه. جهاد خانوادگی یک بخشیش بحث ازدواجه، تشکیل خانواده هست. بعضی ها وقتی بهشون میگی ازدواج کنید، میگن آقا کسانی که میگن دیگران ازدواج بکنن صداشون از جای گرم بلند میشه، بیان ببینن که چقدر مشکلات هست، ما چجوری بریم ازدواج بکنیم. بعد نکته جالبتر این استش که معمولا کسانی این حرف رو میزنن که از لحاظ اقتصادی هم وضع خوبی دارند، طرف ماشین داره، خونه داره، شغلم داره، بعد بهش میگه چرا ازدواج نمی کنی؟ میگه آخه با این وضع اقتصادی کی میتونه ازدواج بکنه؟ اگر الان یه شخصی همینجا بلند بشه، یک شخص موجهی بگه دانشجوها، بزرگواران، هر کس امسال ازدواج بکنه من تعهد بهش میدم که دو برابر اجاره خونش رو هم میدم، دو برابر خرج تحصیلش رو هم بهش میدم، یه چند میلیون تومانی هم ماهانه بهش کمک میکنم. میبینید همه تو صف ازدواج قرار میگیرند. حالا اگر بالاتر از اون شخص موجه تعهد بده بگه شما اگر ازدواج بکنید من روزیتون رو میرسونم و اون خدا باشه، بازم طرف میگه کجا خدا میخواد بیاره؟ خداوند در قرآن میفرماید و انکه الایام منکم و صالحین من عبادکم و امائکم ان یکونوا فقراء یغنهم الله من فضله. ای پدرها، ای مادرها، برید فرزندانتون رو به عقد هم دریارید. اگر اونها فقیرند ان یکونوا فقراء یغنهم الله من فضلک، من خدا از فضلم روزی بهشون میدم. بازم طرف میگه کجا؟ ببینید بزرگواران، تعریف توکل رو ما باید دقیق بدونیم. توکل این نیست که ما تمام اسباب و علل‌ها رو ببینیم، جلو چشممون قرار بگیره، اون موقع بگیم ما به خدا اعتماد کردیم. نه خیر، اینجوری نیست. توکل این استش که وقتی خدا یک وعده ای داد، چشم بسته بگیم خدایا وعده تو رو پذیرفتم. یک کوهنوردی نیمه های شب رفت کوه، تنها، هوا هم ابری، ذره ای نور نبود. این از همون بالا پاش سر خورد، آمد به سمت زمین. همینطور که داشت به سمت زمین می آمد، فریاد زد خدایا به دادم برس. تا گفت خدا، به این تناب راپلش آویز شد. رو هوا معلق، هوا سرد، داشت یخ می زد. گفت خدایا دارم یخ می زنم، تا صبح قطعا زنده نمی مونم، یک کاری بکن. ندا آمد، ای کوهنورد، ای بنده ما، من رو به عنوان خدا قبول داری؟ بله خدایا، تو خدا هستی، اگر چیزی بهت بگم قبول میکنی؟ بله. چرف خدایی دیگه. خدا بهش فرمود خب این چاقوت رو از جیب در بیار، همین تناب رو ببر. کوهنورد گفت نه دیگه خدا، قرار این نبود، قرار بود من رو نجات بدی. خدا فرمود مگر نمیگی من خدایم؟ مگر من رو قبول نداری؟ خب تناب رو ببر دیگه، گفت نه خدا، این دیگه قرار ما نبود. صبح گروه امداد و نجات آمدند، تو گزارششون نوشتند یک کوهنورد رو پیدا کردیم، به تنابش آویزون بود و یخ زده بود در صورتی که تا زمین یک متر بیشتر فاصله نداشت. این داستانه، این واقعیت نداره، اما جریان توکل همینه. خدا میگه من رو به عنوان خدا قبول داری؟ میگه بله. میگه پس ازدواج کن تا روزی بدم. میگه نه دیگه خدا، این قرار نبود. بزرگواران، ما هر کس رو دیدیم وضع ازدواجش، وضع مالیش بعد از ازدواج بهتر از قبل از ازدواج بود. شما نگاه بکنید کسانی که 10 ساله 20 سال ازدواج کردند، اینها وضع ازدواجشون الان بهتر از 20 سال پیشه که مجرد بودند. خدا وعده داده شما ازدواج بکنید من روزی رو میدم. البته سختی هم داره، توقع نداشته باشیم امروز ازدواج کردیم همه ی رفاه بیاد سمتمون، نه، اینقدر سختی باید بکشیم. میخواد یک مراسم برگزار بشه، یه جهیزیه گرفته بشه، یه تالار گرفته بشه، یه شام گرفته بشه، پدر آدم در میاد، خصوصا با این همه تجملات الان سختی داره، اما گشایش هم اتفاق میفته. چقدر ما روایت داریم در فضیلت ازدواج. چند شب پیش البته عرض کردم ازدواج باید ساده باشه. این کرونا هر چقدر بدی داشت، یک نیمچه خوبی شاید این بود که بعضی از ازدواج‌ها رو ساده کرد. یعنی طرف باید تمام ثروتش رو میذاشت برای که یک دونه تالار بگیره، حالا دیگه تالار برداشته شد. میبینید طرف پارسال عقد کردش، گفتن که آقا مراسم که نمیشه بگیریم، ایشالله موقع عروسی. دیگه اینا هرچی منتظر موندن برای عروسی، دیدن بازم کرونا هستش، گفتن حالا باشه ایشالله بچه اول که آمد. حالا این تخصص شما هستش، ما پا تو کفش شما دکترا نمی کنیم، ولی یه جور که معلومه بچه سومش هم به دنیا بیه ظاهرن این کرونا میخواد باشه. این ساده خیلی ها بودن، از این فرصت کمال سوء استفاده رو کردن، زود ازدواج کردن. از همه بدتر مراسم در ازدواج همین پاتخته، اصلا از این بدتر دیگه چیزی نیست. پاتخت اونی هستش که خانواده عروس یه سری وسائل رو میخرند، میارن میچینن توی خونه، خانواده دامادم یه سری وسائل رو میخرن میارن میچینن توی خونه، اون موقع به همه فامیل میگن بیاین نمایشگاه نگاه بکنید. بعد این یکی میگه خب بابا یکم ساده تر بگیر. نه، مردم میان چی میگن؟ شما بزرگوارن همه چیز عالم هم که بخرید، یه سوزن کم باشه فامیلا میخوان چیزی بگن. برامی شما اگر ازدواج کردید تو هر مراسمی نتونستید مقاومت کنید، اون مراسم رو کم کنید، سعی کنید این پاتخ رو جلوش رو بگیرید. اگر از اول خانواده ها بدونن که کسی قرار نیست بیاد نگاه کنه، اون موقع میبینید چقدر راحت میشه. میگی یه کمی این وسائل رو ساده تر بگیرید، پولش رو بدید به این عروس داماد، پول رهن خونه داشته باشن، شاید بتونن خونه بخرن. میگه نه، مردم چی میگن؟ خب اولین جهاد خانوادگی همین تشکیل خانواده است، همین ازدواج. دومین مصداق جهاد خانوادگی فرزند آوری هست. مقام معظم رهبری چند سال پیش فرمودن گاهی وقتا آدم به این جریان تهدید نسل که فکر میکنه تنش میلرزه. تهدید نسل یک بحران بسیار بزرگی برای کشور ما خواهد بود، خدای نکرده اگر جلوش رو نگیریم. ما 40 سال پیش میانگین تولد در هر خانواده ایرانی 7 فرزند بود. الان رسیده به 1.7. خط بقا در خانواده ها 2.2. میگن یکی از فرزندان به جای پدر، یکی به جای مادر، او 2.2 هم به جای کسانی که یا صاحب فرزند نمیشن یا ازدواج نمیکنن. این میشه خط بقا 2.2. ما 1.7. یعنی چقدر پایین تر از خط بقاییم؟ یعنی ما در حال نابود شدنیم. اگر همینجور بحث فرزند و فرزند نیاوری ادامه پیدا بکنه، تا کمتر از 80 سال آینده جمعیت کشور بین 30 تا 40 میلیونه که 49% اونها بالای 60 سال سن دارند. بالای 60 سال دیگه زمان استراحت افراده، زمان مصرفگراییشونه، نه زمان تولیدشون. چی میمونه از یک کشور؟ از همه لحاظ خسارت. پیامبر مکرم اسلام نقل شده، ایشون میفرمایند فرزند بیارید، چون من به تعداد مسلمان ها روز قیامت مباهات میکنم، افتخار میکنم. یه شخصی میاد محضر امام کاظم علیه السلام، امام بهش میفرمایند بچه دار شدی یا نه؟ میگه عرض کردم آقا، من خانومم میگه به جایی که بچه دار بشیم، این پولایی که به دست میاریم رو به قرضامون بدیم. امام کاظم علیه السلام این تفکر رو شدیداً رد میکنند، میفرمایند تو فرزند بیار، خدا روزیش رو میرسونه. این آیه لا تقتلوا اولادکم خشیت املاق، نحنو نرزقکم و ایاکم، ولی همین جریانه. بچه هاتون رو از ترس فقر نکشید، ما روزیشون میدیم. مگه شما دارید روزی میدید که جوش میزنید؟ فرزند بیاریم، خدا روزیش رو تضمین کرده برسونه. بعضی ها نگاهشون به فرزند نگاه بدیه. یه شخصی بود در زمان امام سجاد علیه السلام، جملش این بود، میگفت بدترین چیز عالم فرزنده، اگر زنده باشه تو رو به رنج میندازه، اگر بمیره تو رو به قصه میندازه. این جمله به گوش امام سجاد علیه السلام رسید، ایشون فرمودن به خدا قسم دروغ میگه، بهترین چیز فرزنده، تا باشه برای تو ثواب دارن میمیسند و از شیرینیش داری استفاده میکنی، و اگر از دنیا رفت اجر و پاداش دائمی برای تو هستش. فرزند امروز متاسفانه دیگه شعار دو بچه کافی است وجود نداره. الان بعضی از این بازیگرای سینما و فوتبالیستا که متاسفانه الگوی جوانهای ما شدند، شعار فرزند مثلا یه حیوانی رو انتخاب بکنن به عنوان فرزند، یه سگی رو بر میدارن، یه گربه رو بر میدارن، این میشه فرزندشون. بعد یه خانم بازیگر سینما که یه گربه رو نگه می‌داشت، تو یک مجله ازش سوال کرده بودن که شما چرا بچه نمیاری، گربه باش داری زندگی میکنی به عنوان بچه، نگاه معیوب رو نگاه بکنید. گفت بچه میخوام چیکار، بچه بزرگ بشه یه لغت میزنه ما رو پرت میکنه بیرون، ولی این گربه وفا داره. خب تو یه جوری بودی که مادرت رو با لغت زدی بیرون، بچه‌ت رو درست تربیت کن، مراقبت میکنه ازه. تو همین کرونا چقدر فرزندان بودند، جهاد کردند، با وجودی که خودشون هر لحظه احتمال داشت مبتلا بشند، مادراشون پدرای پیرشون رو چجوری نگهداری میکردند. اگر فرزند درست تربیت بشه این مشکلات اتفاق نمیفته. ممکنه بعضی ها بگن آقا جامعه خرابه، ما بچه میاریم بچه‌مون بد تربیت میشه. بزرگواران یه چیزی رو خوب دقت بفرمایید، جامعه بچه ما رو تربیت نمیکنه، خانواده هست که بچه رو تربیت میکنه. اگر بچه خود کنترل بار بیاد توی جامعه، نه تنها از فساد جامعه تأثیر نمیگیره، بلکه برای رفع فساد جامعه تأثیر میگذاره. اصل تربیت توی خانواده، بله پدر توی خانواده وارد خونه میشه داره با موبایلش بازی میکنه، مادر توی خونه از صبح تا شب داره با موبایلش برمیره، برای که دهن این بچه رو هم ببندن یه موبایل هم برای این خریدن. بعدن میگه من نمیدونم این بچه چرا تربیت نشد، قرار بود کی بچه رو تربیت کنه؟ بچه توی مدرسه تربیت نمیشه، توی جامعه تربیت نمیشه، بچه توی خونه و خانواده هستش که تربیت میشه. میخواییم بچه نماز خون بشه، از توی خانواده باید شروع بکنیم. میخواییم بچه عاشق ابا عبدالله بشه، باید از داخل خونه شروع بکنیم. من نمیگم جامعه هیچ تأثیری نداره، اما عرض من این هستش که انسان میتونه فرزندش رو خود کنترل بار بیاره. پس این هم دومین مصداق جهاد هستش که بحث فرزند آوریه. سومین مصداق جهاد بحث احترام به همسر در خانواده هست. من ابتدا یه خواهشی از خواهران و برادران اینجا داشته باشم، هر جمله‌ای که من میگم تو دلشون نگن که ها آقایون بگن ها اینا رو باید خانممون گوش بده، خانمم بگی اینا رو هم باید شوهرم گوش بده. سعی بکنیم همون چیزی که عرض میشه خودمون عمل کنیم، حتی اگر همسرمون عمل نمیکنه. چون اینجوری شده دیگه، یعنی تا یه صحبتی ما توی منبر میکنیم مردم میان میگن این رو به مسئولین بگید، بعد توی جمع مسئولین صحبت میکنیم میگن این قناعت رو به مردم بگید، تو جمع خانوما صحبت میکنیم میگن اینا رو باید به آقایونمون بگی، چه فایده به ما که خوبیم آقایون بدن. میایم تو جمع آقایون صحبت میکنیم میگن آج آقای عرفات به ما چرا میزنی، برو به خانوممون بگو. یعنی اصلا انگار همه ما فرشته، همسرمونم دیو. حالا بذارید اگر همین صحبتهای من باعث اختلاف شما نشد، هم تو را که دارید بر میگردید به خانومتون یا خانوم به آقا میگه گوش دادی چی گفت آج آقا، برو عمل کن. میگفت برای من نگو، برای تو گفت، تو از همه بدتری. بعد آخرش هم فوشش من باید بخورم. میگه خدا ذلیلت بکنه که اصلا این حرفا رو زدی بین ما اختلاف انداختی شب تاسو. من خواهش میکنم من رو نفرین نکنید، سعی بکنید این مباحث رو در خودمون زنده کنید. بزرگواران اخلاق در خانواده، خوش اخلاقی. شما عزیزان داستان سعد ابن معاذ رو شنیدید، داستان سعد ابن معاذ یکی از معروفترین داستان ها هست، همون داستانی که شخصیتی پیامبر او رو داخل قبر گذاشتن، خود پیامبر براش نماز خوندن، خود پیامبر روش خاک ریختن، بعد پیامبر براش طلب استغفار کردن، مادرش آمد گفت سعد خوش به سعادتت، چه جایگاهی داری؟ پیامبر فرمودن مادر برای خدا تکلیف مشخص نکن، الان قبر چنان سعد رو داره فشار میده که تمام استخوناش داره خورد میشه، یا در بعضی از جا شیری که از تو خورده بود از بینیش داره بیرون میزنه. گفت آقا برای چی؟ فرمودن چون سعد با خانواده بد اخلاق بوده. خب این قسمت شما شنیدیم، اما نکته مهم رو نشنیدیم که اصلا این سعد ابن معاذ کی بود که حالا قبر میخواد فشارش بده. سعد ابن معاذ شهید بود، شهیدی که با اولین قطره خونش تمام گناهانش آمرزیده میشه بود. سعد ابن معاذ مستجاب الدعوه بود، در وسط جنگ خندق یک نیزه‌ای بهش خورد، خون فوران زد، دستش رو گذاشت روی زخم، گفت خدایا دوست دارم زنده باشم و پیروزی پیامبرت رو ببینم. خونبند آمد، جایگاهش رو ببینید. پایان جنگ به خدا گفت خدایا پیروزی رو دیدم، اما دوست دارم اگر این آخرین جنگ پیامبرت هست و دیگه از این به بعد پیامبر پیروز شده، من دیگه تو همین جنگ به شهادت برسم. خون فوران زد. یه اختلافی افتاده بود تو همون جنگ بین یهودیای پیمان شکن و مسلمون ها. یهودی ها آمدن پیش پیامبر گفتن آقا هر قضاوتی که سعد بکنه ما قبول داریم. سعد یک قضاوتی کرد، پیامبر فرمودن سعد قضاوت تو رو در آسمان خدا تایید کرد. در آخرین لحظات پیامبر آمدن بالا سرش. موقعی که سعد به شهادت رسید، پیامبر عمامه از سر برداشته بودند، عبا از دوش برداشته بودند. در تشییع جنازش پیامبر با پای برهنه راه می رفتن. یه جا دیدن پیامبر داره روی انگشتان پا راه میره. گفتن آقا چرا اینجوری راه میرید؟ فرمودند فرشته ها برای تشییع سعد آمدند. آمدن به پیامبر گفتن آقا سعد وزن سنگینی داشت، چرا اینقدر تابوت سبکه؟ فرمودن چهار فرشته بزرگ الهی چهار طرف تابوت رو گرفتند. سعد چنین جایگاهی داره، پیامبر براش نماز خوندند، پیامبر غسلش دادن چون پشت جبهه شهید شده بود، پیامبر رفتن داخل قبر برای او، پیامبر روی او خاک ریختند. همه اینا یه طرف. بعد از شهادت سعد مدتی که گذشت، یه بار جلوی پیامبر اسم سعد رو آوردن. پیامبر فرمودن سعد خدا رحمتت کنه، اگر تو بودی بعد از من گوساله سامری پرستیده نمی شد. گفتن آقا مگر قرار گوساله سامری پرستیده بشه؟ فرمودن قرار حق خاندانم غصب بشه. یعنی اگر سعد ابن معاذ بود، حق حضرت علی علیه السلام غصب نمی شد. سعد ابن معاذ چنین جایگاهی داره که حالا به خاطر بد اخلاقیش قبر داره او رو فشار میده. معلومم میشه سعد خیلی بد اخلاق نبوده تو خونه، چون کسی که خیلی بد اخلاق باشه اصلا به چنین جایگاهی نمیرسه. احتمالا سعد توی خونه کمی ترشرو بوده. این سعد ابن معاذه. این اهمیت اخلاق خوب در خانواده هست. آیت الله مظاهری در کتاب تربیت فرزند در اسلام یه داستانی رو میفرمایند خیلی عجیبه. میفرمایند من یک رفیقی داشتم از علماء بزرگ، ایشون برای من تعریف میکرد که یک دوستی داشتم خیلی آدم خوبی بود، از دنیا رفت. شب در عالم خواب دیدمش، بهش گفتم فلانی وضعت چجوریه؟ تا این جمله رو گفتم یه سرش سر سگ شد. بهش گفتم چرا اینجوری شدی؟ گفت امان از بد اخلاقی در خونه، امان از بد اخلاقی در خونه، امان از بد اخلاقی در خونه. فلانی تو تازه ظاهر من رو میبینی، عذابی که من میکشم رو که نمیبینی. بعضی ها با دوستاشون که میشینند همیشه در حال خنده اند، تو محل کارشون دارن جوک میگن و میخندن. به محضی که میرن داخل خونه از این رو به او رو میشه. بچه میخواد حرف بزنه بهش چیزی میگه، همسر میخواد چیزی بگه بهش چیزی میگه. یا یه خانومی صبح تا شب توی خونه گوشی دستشه، داره با خواهرش و با بقیه فامیل صحبت میکنه، همش در حال خنده. به عنوان یک الگوی خوش اخلاقی همه میشناسنش. توی خونه یه جمله شوهر بهش میگه ببینید به هم میریزه. این اخلاق خیلی مهمه. چرا من عرض کردم جهاد خانوادگی؟ چون صبر بر بداخلاقی همسر هم جهاد میخواد. اینی که انسان بخواد دائم خوش اخلاق باشه جهاد میخواد، سختی داره، خصوصا اگر انسان فرزندش بد اخلاق باشه، خصوصا اگر همسرش بد اخلاق باشه، جهاد میخواد انسان صبر بکنه. بسیاری از افراد که به جایگاهی رسیدند، اینها به خاطر اخلاق خوب بر بد اخلاقی همسرشون بود. یکیش آیت الله غازی هست. آیت الله غازی این عارف بزرگ جهان اسلام، معروفه که همسر ایشون از این عربای قلچماق بود. خانمشون گاهی وقتا آیت الله غازی رو کتک میزد. یکی آمد با آیت الله غازی گفت آقا شما چرا طلاق نمیدید زنتون رو؟ فرمودند اگر من به جایگاهی رسیدم که شما به من میگی غازی، به خاطر صبر بر بداخلاقی همسرمه. حالا ما که اصلا تو مراحل نیست، اما حالا خانم یه چیزی گفت، آقا یه چیزی گفت، همینطور ادامه میدیم. حالا این بابا یه چیز، طرف میبینید دو هفته از ازدواجش گذشته، ساکش رو خانم برداشته آمده خونه باباش. چی شده؟ هیچی، من با این دیو نمیتونم زندگی بکنم. مگه چی بهت گفته؟ هیچی، به من گفته بیشور. بابا گفته برو ظرفا رو بیشور. جدی نگیریم فضا رو. قدیم بد بود طلاق، الان که دیگه جشن طلاق میگیرند، کیک میگیرن، فامیلا رو دعوت میکنن، بیاید خوشحالی کنید، میخوایم طلاق بگیریم. طلاق خوشحالی داره؟ طلاق مال جاهای استثنائه، نه اینکه تا یه اتفاق کوچیکی افتاد دیگه جدا. بله قبل از ازدواج تحقیق بکنیم، چشام رو باز بکنیم، اما بعد از ازدواج چشام رو ببندیم. ما برعکس شدیم، قبل از ازدواج توی دانشگاه، توی خیابون همدیگر رو میبینیم خوشمون میاد، چشم بسته ازدواج میکنیم، بعد از ازدواج حالا میخوایم چشم رو باز کنیم، دیگه دیر شد. پس صبر بر بداخلاقی همسر. در روایتی هست سه گروه از خانمها با حضرت زهرا محشور میشند. اولین گروه خانم هایی هستند که بر فقر شوهرشون صبر میکنند. دومین گروه خانم هایی هستند که بر بداخلاقی شوهرشون صبر میکنند. سومی رو نمیگم که دیگه حالا آقایون سوء استفاده دیگه بیشتر از این نکنن. و اونم این هستش که خانم هایی که مهریه شون رو به همسرشون ببخشند. این سه گروه با حضرت زهرا محشور میشند. حالا بحث من اون دومیش بود. خانومی که بر بداخلاقی شوهرش صبر کنه، برعکسش هم هست. آقایی که بتونه بر بداخلاقی همسرش صبر بکنه. اینها جهاده. اینها باعث میشه انسان به درجات بالا برسه. بالاخره زندگی همیشه اینقدر رومانتیک و خوشگلی که تو دوران عقد هست اونجوری نیست. بالاخره گاهی وقتا مرد یه جمله‌ای میگه، گاهی وقتا خانم یه جمله‌ای میگه. زندگی دیگه، باید صبر بکنیم. اینها میشه جهاد. این جهاد رو انسان باید دائم داشته باشه. یک جهاد دیگه هم عرض بکنم خدمتتون که بحث کوتاهی هست، دیگه به فردا شبمون این نرسه، و اون هم جهاد هنری هست. این جهاد هنری دیگه دهمین جهادی بود که من عرض کردم، یعنی از جهاد نظامی و سیاسی و اقتصادی تا جهاد اجتماعی و علمی و فرهنگی و فکری و خانوادگی و امثال اینا. یه جهاد دیگه جهاد هنریه، انسان بتونه با هنرش جهاد کنه. یکی خطاته، میتونه با این خطش در مسیر اهل بیت قرار بگیره، میتونه با این خطش لحظه به لحظه خودش رو به سمت جهنم نزدیک کنه. یکی خدا بهش عنایت کرده، این نقاش شده، میتونه یک طرح عالی بکشه که انسان رو به یاد خدا بندازه، میتونه تصاویر شهدا رو بکشه، میتونه تصاویر فوق‌العاده ای رو ترسیم بکنه، میتونه از این طرفم وقت خودش رو تلف بکنه، چهره یه سری افراد ناباب و لاابالی رو بکشه، میتونه یه سری نقاشی‌های مفسد انگیز بکشه. جهاد هنری این هستش. یا شاعره، طرف میتونه با شعرش یه قوغایی به پا بکنه، میتونه با شعرش مقابل دین بیسته. محتشم فرزندش از دنیا رفت، یه شعری گفت در فضیلت فرزندش. این داستان دو جور نقل شده، بعضی ها میگن این شعر رو برد پیش شاه طهماسب به صفوی، اون نمیخواست بهش پول بده، یه چیزی گفت، ولی حالا کار نداریم. ظاهرا شب در عالم خواب امیرالمؤمنین رو دید، حضرت فرمودن برای فرزند خودت شعر میگی، برای فرزند من شعر نمیگی؟ من خواب بلند شدم فکر کردم چی بگم برای ابا عبدالله، چیزی به ذهنم نمیاد. چه بعد دوباره خواب امیرالمؤمنین رو دیدم، گفتم آقا چیزی به ذهنم نمیرسه. فرمودند این طور شعر بگو، بگو باز این چه شورش است که در خلق عالم است. از خواب بلند میشه بقیه‌اش رو میگه. شما نگاه کنید، سالها میگذره این باز این چه شورش است قدیمی نمیشه. این جهاد هنری، یه نفر از شعر اینطور استفاده میکنه. تو هم دوران خودمون مثلا همین شعری که آقای نریمانی خوندند، منم باید برم، خب این شعر انقلابی کرد در بحث مدافعان حرم. جریان این شعر هم جریان عجیبی هست. آقای نریمانی مدعا اهل بیتشون میفرمودند آمدم گلزار شهدای اصفهان، دیدم همسر شهید خیزاب، مسلم خیزاب که از شهدای مدافع حرمه، روی کنار قبر همسرش نشسته. تو دورانی بود که خیلی به خانواده شهدای مدافع حرم توهین میکردن، همش میگفتند اینها برای پول رفتن. شون میگه این خانم به من گواهی نریمانی، دعا کنید خدا به هم صبر بده. آقای نریمانی میگه بلند شدم زنگ زدم به یکی از شعرا، گفتم بابا یه شعری بگو، لااقل بتونیم یه کمی این داغ خانواده های شهدای مدافع حرم رو کم کنیم. اون سوز دل همسر شهید و اخلاص شاعر و مداحش، اون شعر فوق‌العاده ای رو که موندگار خواهد شد، ایشون میخونه که منم باید برم. خب ببینید این جهاده، این جهاده، جهاد هنری. انسان از هنرش استفاده میکنه. از اون طرف دیگه هم یه سری شاعرها هستن، حالا یا حواسشون نیست، شاعرهای مبتذلگو رو کار ندارم، ضد اسلام و ضد انقلاب رو کار ندارم، نه میبینید یک شاعری یه چیزی میاد به ذهنش میگه، عقاید بسیاری از افراد رو تغییر میده. مثلا فرض بفرمایید یک شاعری میاد این شعر رو میگه، میگه می بخور منبر بسوزان مردم آزاری نکن، بعد این میشه معیار اعتقاد مردم. کی چنین چیزی رو گفته؟ کی به ما اجازه داده شرابمون رو بخوریم، قمارمون رو بازی بکنیم، منبر امام حسین رو هم آتیش بزنیم، از اون بر مردم آزاری نکنیم؟ نه خیر، کی چنین چیزی رو گفته؟ شعر درست این هستش، نه می بخور نه منبر بسوزان نه مردم آزاری بکن. وی چه دوگانه ایه که آقا من مردم آزاری بکنم و در مجلس امام حسین شرکت بکنم، یا مردم آزاری نکنم و در مجلس امام حسین شرکت نکنم. هیچ کدوم. شما مردم آزاری نکن تو مجلس امام حسین هم شرکت بکن. دونید شعر وقتی اشتباه باشه این میشه. یا اون مدعایی که اون اسمش حاجب بود شعر میگفت برای اهل بیت، این شعر رو گفت، گفت حاجب اگر محاکمه حشر با علی است من ضامنم، هر چه تو خواهی گناه کن. شب امیرالمومنین رو در خواب دید، حضرت فرمودن این چه شعریه میگی؟ گفت آقا چی بگم؟ فرمودن بگو حاجب اگر محاسبه حشر با علی است شرم از رخ علی کن و کمتر گناه کن. چرا شعرها چپه میگیم شعرها رو؟ ببینید شعر اگر درست استفاده بشه نه جهاده، جهاد خیلی ها بودن در طول تاریخ این جهاد ها رو انجام دادن. فرزدق درسته در واقعه کربلا نمره قبولی نگرفت، فرزدق همونی هستش که در یک منزلی مکه ابا عبدالله رو میبینه که ابا عبدالله دارن از مکه بیرون میان، به فرزدق میفرمند فرزدق وضع کوفه چجوری بود؟ میگه آقا کوفه نرید، قلوبشون با شما هست اما سیوفشون و شمشیراشون با بنی امیه هست. خدافظی میکنه میره. کجا میری؟ وقتی حسین ابن علی پشت به قبله کرده و سمت کربلا، خب تو هم پشت به قبله بکن، میری مکه چه کار کنی؟ درست فرزدق اینجا نمره قبولی نگرفت اما در دوران امام سجاد علیه السلام یک جهاد بزرگی رو انجام داد. هشام ابن عبدالملک آمد کنار خونه خدا طواف انجام بده، به قدری ازدحام جمعیت بود نتونست کنار حجرالاسود بره، آمد بالای یک بلندی سکویی بود نشست، خدم و حشم کنارش ایستاده بودن، یه دفعه دید یک آقایی وارد شد تمام جمعیت راه باز کرد. این آقا رفت حجرالاسود رو لمس کرد، طواف داره انجام میده، رو کرد به اطرافیان گفت این کیه؟ اطرافیان همه میشناختند، گفتن نمیشناسیم. فرزدق اونجا ایستاده بود، گفت اما من میشناسم. رفت بالای بلندی شروع کرد یک شعری در فضیلت این خاندان گفتن که هشام ابن عبدالملک فرزدق رو به بیابون تبعید کرد. ببینید این میشه جهاد، در مقابل حاکم ظلم انسان بیسته جهاد بکنه، بیسته شعر بگه، بیسته ضرب المثل بگه، بیسته از کلام نافذش استفاده کنه. یه شخصی بود زمان شاه تو اصفهان به نام سمسام، این شخص مثل بهلول خودش رو به کم ذهنی زده بود، خودش رو به دیوونگی زده بود، اما بسیار حاضر جواب، بسیار حاضر. یه روز این شخص شب عاشورا میره توی هیئتی، تو اون هیئت حالا استاندار آمده، شهردار آمده، مسئولین آمدند، قبل از اینکه سخنران بره بالای منبر، همینجوری که سخنران آمد بره بالا این میکروفون رو گرفت، گفت آقا من یه چیزی بگم تا حاج آقا میره بالا منبر. مردم من به یک مشکلی برخوردم، من دیشب خرم این جو میخواست، منم هر چی گشتم جو پیدا نکردم، رفتم براش آبجو گرفتم، این نمیخورد. بهش گفتم بخور استاندار میخوره، نخورد. گفتم بخور شاه مملکت میخوره، نخورد. گفتم بخور همه اینایی که اینجا نشستن میخورن، نخورد. ریختن به قصد کش کتکش زدن. گاهی وقتا اینطوری آدم حاضر جواب باشه. یه بار دیگه هم تو یک مجلس بزرگی میکروفون رو به دست گرفت، گفت مردم این سید خمینی آدم درستی نیست، هر چی نصیحتش کردم فایده نداره، من بهش گفتم بابا پا رو دم سگ نذار، رفته یه راست پاش رو دم سگ گذاشته، حالا گرفتنش. ساواک ریخت گرفتش همینجور بردنش، گفت من رو 100 ضربه شلاق نزنید، من رو 1000 ضربه بزنید، چون من عالم بی عملم، خودم به این سید خمینی میگم پا رو دم سگ نذار، خودم باز آمدم پا گذاشتم رو دم سگ. یعنی این جهاده. یه شخصی که کلامش کلام نافذی هستش، شعری میتونه بگه، نویسندگی میتونه داشته باشه، شخصی هستش نقاشیه، صدای خوبی داره، هر کسی یه هنری داره، این هنرش رو میاره در خدمت مظلومان و مستضعفان عالم قرار میده، این جهاده. به این جهاد میگن جهاد هنری، کسی بتونه این جهاد رو داشته باشه. شعرای مؤمن، عرض کردم اینها مورد تایید ائمه بودند، ائمه بهشون صله زیادی میدادند. همین فرزدقی که عرض کردم وقتی به بیابون تبعید میشه، امام سجاد براش کمک هزینه تمام عمرش رو میفرستن. البته فرزدق قبول نمیکنه، میگه آقا من برای رضای خدا این شعر رو گفتم. امام سجاد میفرمان برای رضای خدا گفتی، اینم هدیه ای ما به تو، هدیه ای که بقیه معصومین به شعرا میدادند. شاعر و هنرمند اگر در مسیر معارف اهل بیت باشه ارزش بالایی داره، اما اگر هنر رو در مسیر ابتذال قرار بده، بره پای پرچم مستکبران عالم قرار بگیره، هر وقت یک مستکبری یا یک ظالمی میخواد یک طرحی رو اجرا بکنه، این هنرمند بیاد برای او تبلیغ بکنه، اون خسرت دنیا و الاخره خواهد شد. این کسانی که با هنرشون شعرهای معصومین رو و شعر در وصف شهدای کربلا میخونند، اینها چه جهادی میکنند؟ اینها همش جهاده، جهاد هنری. کسانی که میتونن با شعر خودشون وقایع دلخراش کربلا رو جلوی چشم ما بیارند، اینها دارن جهاد میکنند. گاهی وقتا میبینید یه بیت شعر به قدری روزه داره، به قدری معنا و مفهوم داره که یک سخنرانی یک ساعته اینقدر معارف نداره. این جهاد هنری هست. اما بزرگواران، امشب شب تاسوعای سید و سالار شهیدان و یاران با وفاشون است، زمانی که کاروان اسرا برگشتند سمت مدینه، حضرت زینب در خونشون وقایع کربلا رو میگفتند و خانم ها اشک میریختند. آمدن به حضرت زینب خبر دادن خانم جان یه خانمی بیرون ایستاده خیلی داره اشک میریزه، بهش گفتیم بیا داخل خونه، گفت من کنیز این خانواده هستم، اینجا جای خانم هاست. تا این جمله به گوش حضرت زینب رسید متوجه شدند این ادب فقط مخصوص مادرشون ام البنینه. آمدند بیرون، خودشون رو در آغوش مادرشون انداختن، شروع کردند اشک ریختن. اولین سوالی که حضرت ام البنین از حضرت زینب پرسیدند این بود خانم بگو ببینم آیا از عباس هم راضی هستی یا نه. عباس، عباس، دیگه دنیا چنین برادری به خودش نمیبینه. اما شاید با زبان حال یه جمله‌ای رو هم فرموده باشن که خانم ام البنین از عباست راضی هستم، اما یک گله‌ای هم دارم، اونم این بود که آخر حسین رو برادر خطاب کرد اما هیچ وقت من رو خواهر صدا نزد. کجا صدا زد برادر؟ اون هنگامی که آمد دید فرزندان و بچه ها از تشنگی پیراهن‌های عربی رو بالا دادند، دارن شکماشون رو روی خاک ها می کشن. مشک رو برداشت، حالا بچه ها خوشحالند، عمو هر وقت بخواد کاری انجام بده انجام میده، عمو بابالهوایجه. عباس سوار بر مرکب شد، رفت مشک رو پر آب کرده، تمام دغدغش این هست آب رو به خیمه ها برسونه. حالا دست راست نداره، دست چپ نداره، اما هنوز امید داره. اما یک جا دیدن اسب ایزداد، اونجایی بود که تیر به مشک خورده بود، همین که عباس سرش رو بلند کرد یک تیر به صورت عباس خورد. حالا حضرت میخواد این تیر رو در بیاره، دستی که در بدن نداره، خواست این تیر رو بین اسب و زانوش حائل بکنه. همین لحظه نانجیبی آمد با عمود آهن بر فرق عباس زد. اینجا بود که عباس با صورت به زمین خورد، صدا زد اخا ادرک اخا، برادر برادرت رو دریاب. همه صدا بزنید یا حسین.